مجددا خدمت شما عزیزان سلام میگم. و خدا رو شکر میکنم برای وجود هر کدومتون، برای حضورتون در کلیسا و اینکه با ما در این پرستش همراه هستید. موضوع صحبت من امروز این هست که سوال خیلی ساده است، اونی که مسیحیت چیست؟ کتابی هم داریم به این اسم، مسیحیت چیست؟ یک آیه میخونم براتون که صحبت من امروز بر اساس این آیه هست. آیه بسیار معروفیه، شاید از حفظ باشید، یوحنا 14:6. کسی یادش هست این آیه چیه؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. خدا کار خیلی گسترده ای رو در میان مسیحیان ایرانی، در میان ایرانی ها داره انجام میده. جنبش واقعا بزرگی در میان ایرانی ها وجود داره، جنبش روحانی، و من خودم از نزدیک در ارتباط هستم با خیلی از افرادی که در ایران خداوند رو ملاقات میکنن، با او آشنا میشن، و همه چیز حاکی از این هست که خدا این روزها به طور خاص در فکر ایرانی ها هست و در همه جا به نوعی داره اونها رو ملاقات میکنه. ولی وقتی که نگاه میکنیم به این کلیسای جوان روبه رشد و مخصوصا میشنویم از این ور اونور، یا خودمون شاهد هستیم، یا از روی اینترنت و تلویزیون و جاهای دیگه آشنا میشیم با اون چه که داره اتفاق میفته، میبینیم که مسیحیت و ایمان مسیحی به شکلهای خیلی جور و جوری در میان مسیحیان داره تجربه میشه. خیلی اشکال و فرمهای مختلفی داره مسیحیت به خودش میگیره و تأکیدهای مختلفی درباره این که مسیحیت چی هست بین مسیحیان ایرانی وجود داره. و گاهی وقتا جملاتی رو میشنویم مثل این که مسیحیت یک دین نیست، مسیحیت یک مذهب نیست. فکر میکنم همه شما این جمله رو خیلی خیلی شنیدید و شاید خودتونم به کار بردید. یا این که میشنویم که مسیحیت یک رابطه هست، مسیحیت یک رابطه هست، و امثال این سوال جملات که میکوشه یک جوری تعریف بکنه ماهیت مسیحیت رو، که مسیحیت چی هستش، واقعا مسیحیت چیه، واقعا مسیحیت چیه و ماهیت اون کدام هست. و امروز من میخوام بر اساس این آیه یوحنا باب 14 آیه 6 یک مقدار درباره این که مسیحیت چیست، مسیحیت کدوم هست، ماهیت مسیحیت چی هست با همدیگه فکر بکنیم. چطور میشه این پدیده رو تعریف یا توصیف کرد؟ واقعا طرز برخورد ما با مسیحیت، با ایمان مسیحی، فقط وقتی میتونه درست باشه که ما شناخت درستی از ماهیت اون داشته باشیم. اگر واقعا اونو درست نشناسیم، طبیعتا برخورد ما هم با اون برخورد درستی نخواهد بود. از این آیه خیلی خیلی مهم و محوری، من میخوام از 4 کلمش استفاده بکنم برای اینکه ماهیت مسیحیت رو ما با هم دیگه یک مقدار نگاه بکنیم و بتونیم یک جوری بسنجیم خودمون رو که ما در طرز برخوردمون با ایمان مسیحی، ما در ایمان مسیحی خودمون کدوم یکی از اینا هستیم، یا آیا کمی و کاستی در ایمان مسیحی ما وجود داره یا نه. پس هدف من امروز این هست که ما هر کدوم خودمون رو بسنجیم و همینطور بینندگان عزیزی که دارن این صحبت رو میشنون بتونن زندگی خودشون رو بسنجن و ببینن که آیا اون جوری که مسیحیت رو دارن زندگی میکنن و اون جوری که مسیحی هستند با اون چه که عیسی مسیح اینجا میگه و اون چه که کلام خدا به ما میگه چقدر همخوانی داره و چقدر احیانا کمی و کسری داره. اولین نکته‌ای که من میخوام راجع به ماهیت مسیحیت اینجا با شما در میون بذارم، در اولین کلمه این آیه پیدا میشه. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. کلمه من، او توجه همه ما را به خودش معطوف میکنه. من خودم راه و راستی و حیات هستم. به یک معنا از این صحبت عیسی مسیح ما میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که مسیحیت به یک معنای خیلی مهم خود مسیح هست. مسیح به خودش ما را در واقع توجه میده، میخواد که ما به او نگاه بکنیم. مسیحیت هر چی که باشه، هر چیز دیگری هم که باشه، اون چه که مسلم هست و اون چه که تو این صحبت عیسی بسیار روشن هست اینه که حول یک شخص یعنی خود عیسی مسیح میچرخه. مسیحیت صرفاً یه مکتب فکری، صرفاً یک راه و روش زندگی، یک طریقت عرفانی و امثال این نیست. مسیحیت در وهله اول و بیش از هر چیز دیگری حول خود عیسی مسیح، شخصیت، زندگی و تعالیم او میچرخه. او خودش راه و راستی و حیات هست. البته به یه معنا خیلی از مذاهب و مکاتب فکری و فلسفی دیگه هم یه جورایی بالاخره حول اندیشه ها و تعالیم و یا الگوی رفتاری بنیانگذار خودشون میچرخن. مثلا صحبت از مکتب افلاطونی میشه، خب از اندیشه ها و افکار افلاطون سرچشمه میگیره. یا صحبت از بودایی ها میکنیم که بالاخره روی دورور افکار و اندیشه ها و شاید حتی تا یه حدی شخصیت و سلوک خود بودا میچرخه. پس این از یک لحاظ عجیب نیست که بالاخره مذاهب و مکاتب و فلسفه های مختلف یه جوری به اون بنیانگذار خودشون دلبستگی داشته باشن و یک جوری بخوان از اون پیروی بکنن. ولی وقتی که ما دقت میکنیم به ایمان مسیحی و اونچه که در کلام خدا درباره مسیحیت میخونیم و حتی خودمون تجربه میکنیم، باید اذعان بکنیم که رابطه‌ای که بین مسیحیت و خود مسیح وجود داره رابطه‌ای کاملا منحصر به فرد هست. رابطه‌ای که در مکاتب و مذاهب و فلسفه های دیگه به این شکل لااقل یا خیلی نادر یا اصلا در واقع میتونیم بگیم وجود نداره. بنیانگذاران ادیان و مکاتب دیگه به یک جوری مدعی هستند یا به باور پیروانشون قادر هستند که پیروان خودشون رو به راه درست هدایت بکنن یا اونها رو به حقیقت جهان، حقیقت هستی برسونن یا باعث بشن یک جوری اونها از حیات جاودان برخوردار بشن یا به سوی حیات جاودان اونها رو هدایت بکنن. رابطه یک پیرو با اون به اصطلاح مرید خودش یا با اون کسی که در واقع اون رو پیروی میکنه در همه مذاهب و مکاتب دیگه یک چنین رابطه ای هست. رابطه ای که بیشتر رابطه هدایت کردن، توجه دادن، تعلیم دادن بیشتر از این نوع هست یا حد اکثر یک جوری الگو گرفتن هست. بله، خیلی ها هستن که از اون بنیانگذار دین خودشون یه جورایی حتی الگو میگیرن. حالا چقدر این افراد واقعا الگوهای مناسبی باشن یا نباشن، به هر حال این هم وجود داره که بعضی از اونها الگو میگیرن. ولی وقتی که ما به ایمان مسیحی نگاه میکنیم، ببینیم که رابطه یک مسیحی با خود مسیح بسیار بسیار منحصر به فرد هست. ما فقط مدعی نیستیم که عیسی ما رو به راه درست هدایت میکنه یا به حیات جاویدان هدایت میکنه، بلکه همونطور که اینجا توی این آیه میخونیم مسیح مدعی هست که خودش راه هست، خودش حقیقت هست، خودش حیات هست. و پیروان او هم این رو اذعان میکنن که در واقع در تجربه اونها وقتی که اونها به یک نوعی با خود عیسی پیوند شدن، به خود عیسی وصل شدن، در خود عیسی قرار گرفتن، به یه جوری به یک معنای عیسی در اونها قرار گرفت، اونها از حیات جاویدان برخوردار شدن، اونها متوجه شدن که دارن در راه درست حرکت میکنن و اونها این اطمینان رو پیدا کردن که از حقیقت زندگی آگاه شدن. رابطه یک مسیحی با عیسی مسیح یک رابطه بسیار بسیار عجیبی هست، رابطه‌ای هست که فقط اون رو میشه در قالب اتحاد و یگانه شدن با خود عیسی توضیح داد. شخص مسیح خودش مرکز و محور مسیحیت هست به یک معنای بسیار بسیار بنیادی و منحصر به فرد. اساسا میتونیم بگیم که مسیحیت حول یک واقعه و رخداد عظیم تاریخی میگرده، رخدادی که پولس در دوم قرنتیان باب پنجم آیه 19 این در قالب این جمله اون رو بیان میکنه، میگه خدا در مسیح بود و جهان رو با خودش آشتی میداد. خدا در مسیح بود، خدا در مسیح بود، در شخص مسیح، خدا در مسیح بود و جهان رو با خودش آشتی میداد. رمز این اهمیت فوق‌العاده شخصیت عیسی، خود عیسی در زندگی یک مسیحی یه جوری تو این آیه بیان شده. عیسی مسیح مهمه به خاطر اینکه ما ایمان داریم و کلام خدا به ما نشون میده که در این عیسی، در این شخصی که حدود 2000 سال پیش زندگی کرد، به یک معنای واقعا حقیقی خود خدا خالق آسمان و زمین به میان ما اومده. در خود او، در این واقعه تاریخی، ما با خود خدا روبرو هستیم، ما با خود خدا، از خود خدا، خود خدا رو تجربه می کنیم. زندگی، مرگ، قیام، صعود و حتی ادامه کار عیسی در کلیسا که بدن او هست، محل حضور و عمل مستقیم خداست. خدا در این شخص دستش رو دراز کرده، خدا در این شخص داره با انسان صحبت میکنه. نه فقط 2000 سال پیش این کارو کرد، بلکه مسیحیان ایمان دارن حقیقت رستاخیز و صعود و ریزش روح القدس، آمدن مسیح به وسیله روح القدس به ما این رو میگه که همون عیسایی که 2000 سال پیش حامل حضور مستقیم خدا روی این زمین بود، همون عیسی امروز توی زندگی ما، توی کلیسا، اگر با ایمان به او نزدیک بشیم، اگر خودمون رو تسلیم او بکنیم، اون خدا از طریق این عیسی در ما عمل خواهد کرد. حضور خدا رو ما به طرز خاصی در این عیسی تجربه میکنیم. ما خودمون رو با خدا روبرو میبینیم. او امروز هم زنده است و او امروز در کلیسا حضور داره و کلیسا بدن اوست، کلیسا دستها و پاها و چشمای اوست. و این عزیزان فقط یک تشبیه نیست، من این اواخر خیلی سعی میکنم اینو تأکید کنم. بعضی ها ما فکر میکنن که وقتی میگیم کلیسا بدن مسیحه داریم حرفای قشنگ میزنیم، داریم تشبیه و استعاره به کار میبریم. خیر، من اصلا اعتقاد ندارم به این که وقتی میگیم کلیسا بدن مسیح فقط یه تشبیهه. نه، کلیسا به یک معنای واقعی و وجود شناختی حضور خاص مسیح روی زمین هست و کسی که به کلیسا اون اهمیتی رو که باید نمیده، به عیسی اهمیت نمیده. بنابراین به شما تبریک میگم، شرکت شما امروز تو این جلسه یعنی واقعا نشون میده که شما فهمیدید مسیحیت یعنی چی. مسیحیت خارج از کلیسا وجود نداره. کسی که حضور مسیح رو در بدنش حرمت نمیگذاره و اصلا درک نمیکنه، چطور میتونه خودش رو مسیحی بدونه اصلا؟ پس در کلیسا همون عیسایی که یک روز روی این زمین راه میرفت و حامل حضور خدا بود، حامل محبت خدا بود، حامل برکت خدا بود، امروز زنده است. او قیام کرده و امروز کلام خدا میگه او سر کلیساست، سر بدنش هست و در کلیسای خودش حضور داره و ما با او میتونیم روبرو بشیم. علاوه کلام خدا به ما میگه که این رابطه نزدیکی که ما با این شخص پیدا میکنیم، همونطور که گفتم، در قالب یک پیوند و اتحاد بیان شده. ما با او یک جوری متحد میشیم. مثال تاک که عیسی مسیح در باب 15 انجیل یوحنا اون رو بیان میکنه خیلی گویا هست در این مورد. عیسی مسیح گفت من تاک هستم و به شاگردانش گفت، به ایمانداران گفت شما شاخه های اون هستید. در من بمانید من هم در شما میمانم. رابطه یک مسیحی با خود مسیح یک چنین رابطه است. رابطه شاخه و تاکه. در او میمانیم و او در ما. او در ما عمل میکنه. او در ما کار میکنه. او ما رو تقدیس میکنه. او به ما حیات میبخشه. او ما رو به شباهت خودش تبدیل میکنه هر روز. پس این اولین نکته هست که من میخوام درباره مسیحیت با شما در میون بگذارم. مسیحیت در وهله اول حول شخصیت و زندگی، مرگ، رستاخیز و ادامه حضور مسیح امروز در کلیسا میچرخه. مسیحیت به یه معنا خود عیساست. ما با خود عیسی روبرو هستیم. من راه و راستی و حیات هستم. ولی اگر جلوتر بریم و به بقیه این نکته ها حالا توجه بکنیم، میبینیم که این اتحاد و یگانگی ما با عیسی که بهش اشاره کردم و در تمثیل تاک خیلی زیبا بیان شده، میبینیم که انگار این اتحاد و پیوند ما با عیسی به سه شکل و با سه کلمه تو این آیه برای ما تعریف شده. بله، ما با عیسی متحد میشیم، ولی این اتحاد ما با عیسی سه شکل پیدا میکنه. لاغت تو این آیه منظورم این نیست که این همه حقیقت رو درباره مسیحیت میگه، ولی امروز من میخوام روی این سه تا کلمه متمرکز بشم و به نظر من یک پیغام خیلی مهمی برای ما و برای مسیحیان ایرانی داره این آیه. این سه شکل یا این سه کلمه در سه تا کلمه: راه، راستی و حیات. مسیحیت در اتحاد با مسیح، مسیحی در اتحاد با مسیح، در واقع گام زدن در یک راه، شناختن حقیقت و تجربه ی حیات هست. یه بار دیگه میگم، مسیحیت در اتحاد با مسیح در واقع گام زدن، راه رفتن در یک راه، شناختن حقیقت خدا و حقیقت جهان حتی و تجربه ی حیات هست. ما وقتی که با مسیح متحد میشیم، در واقع شروع میکنیم به راه رفتن در یک راهی، شروع میکنیم به شناختن حقیقت، حقیقت خدا، و شروع میکنیم به برخوردار شدن از حیات. به علاوه باید بگیم که این راه و حقیقت و حیات که مسیحی در اون قدم برمیداره و اون رو میشناسه و تجربه میکنه، چیزی جز راه خود مسیح نیسته، چیزی جز حقیقتی که خود مسیح به ما میشناسونه نیست، و بالاخره چیزی جز حیات خود عیسی نیستش. ما وقتی که در عیسی قرار میگیریم، با عیسی متحد میشیم، درسته؟ طبیعی هست که در عیسی، در راه او شروع میکنیم به حرکت کردن. هیچ کس نمیتونه در عیسی قرار بگیره، با عیسی متحد بشه و در راه عیسی با او همراه نشه. هیچ کس نمیتونه بگه من با عیسی متحد هستم و یک تجربه بسیار عمیق روحانی که اصلا قابل فهم نیست من با عیسی دارم، من یک نزدیکی خاصی با عیسی دارم که هیچکی نمیتونه بفهمه و هیچکی نمیتونه به اون حد برسه، ولی زندگیش رو که نگاه میکنی میبینی با زندگی عیسی و راه رفتن عیسی و راه عیسی زمین تا آسمون چیه؟ فرق داره و فاصله داره. نمیشه کسی در عیسی باشه ولی در راه عیسی قدم نزنه. میشه؟ نمیشه. در مسیح و با مسیح متحد بودن یعنی در راه او قدم زدن، در راه او با او همراه شدن. اساساً اولین نامی که مسیحیت به اون نام نامیده شد همین کلمه راه هست. کلمه راهه. اولین عنوانی که به مسیحیت داده شد در تاریخ، راه نامیده شده مسیحیت. و کتاب اعمال فقط به تنهایی 6 بار کلمه راه برای مسیحیت به کار رفته. بذارید یکی دو تاشو بخونیم. اعمال رسولان باب 9 آیه 2. اعمال 9:2 اینطور میگه. راجب پولس یا سولوس میگه، میگه اما سولوس که همچنان به دمیدن تهدید و قتل بر شاگردان خداوند ادامه میداد، نزد کاهن اعظم رفت و از او نامه‌هایی خطاب به کنیسه‌های دمشق خواست تا چنانچه کسی را از اهل طریقت بیابد از زن و مرد در بند نهاده به اورشلیم بیاورد. تا چنانچه کسی را از چی؟ از اهل طریقت. کلمه‌ای که ما اینجا تو فارسی طریقت ترجمه کردیم برای اینکه یه جوری بیشتر جور در میاد تو این آیه، همون کلمه راه است. درسته؟ کلمه معمولی راه است. در یونانی هیچ فرقی این کلمه با همون کلمه راه که جاهای دیگه ما راه ترجمه کردیمش نداره. پس اینجا اصلا خیلی جالبه، اصلا به کل مسیحیت کلمه راه اطلاق شده. مسیحیان کسانی هستند که در این راه در حال گام زدنند. مسیحیان اهل طریقت خوانده شدن، اهل راه خوانده شدن. باب 19 آیه 2. ممکنه فکر کنیم تصادفی اینطور شد، اینجا از دستش در رفت لوقا. درسته؟ از دستش در رفته. این دفعه اینجا خواست مثلا این اصطلاح رو به کار ببره. نه خیر، 6 بار توی اعمال رسولان به مسیحیت همین عنوان در موردش به کار برده شده. باب 19 آیه 9 میگه اما بعضی سرسختی می کردن و ایمان نمی آوردن و پیش روی همگان طریقت را بد می گفتن. طریقت را بد می گفتن. پس باز اینجا می خواد بگه مسیحیت رو بد می گفتن، ایمان مسیحی رو بد می گفتن. میگه چی رو بد می گفتن؟ طریقت را بد می گفتن. پس چقدر جالبه، اینطور نیست؟ مسیحیت چیه؟ مسیحیت چیه؟ مسیحیت یک طریقته، مسیحیت یک راهه و مسیحیت یک راه رفتنه، مسیحیت یک سلوک روحانی و اخلاقی است، مسیحیت یک سلوک روحانی و اخلاقی است. تعلق داشتن به یک طریقت یا راه رفتن یا راه یعنی پیروی از اون، گام زدن در اون. توی عهد جدید اصلا یکی از تصاویر مهمی که برای شیوه رفتار یک مسیحی به کار برده شده باز تمثیل راه رفتنه. توی عهد جدید وقتی که میخواد بگه، میخواد راجع به رفتار مسیحی صحبت کنه، اصطلاح راه رفتن رو به کار میبره. بگه راه رفتن. مثلا در غلاطیان باب 5 آیه 16، غلاطیان 5:16 میگه اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد. هزار اینو اینطور مترجمش کردیم. به روح رفتار کنید. در اصل یونانی میگه در روح گام بزنید. در روح راه بروید. راه بروید. کلمه ای که در اونجا به کار رفته راه رفتن. در اونجا میگه راه بروید. راجع به چی داره صحبت میکنه؟ راجع به زندگی اخلاقی مسیحی داره صحبت میکنه. یه راه رفتن. راه رفتن. چقدر مهمه. اصلا رفتار، ما کلمه رفتار رو به کار بردیم چون قشنگ رفتار، رفتار از رفتن میاد توی فارسی، نه؟ چون ما این کلمه رو داریم و اونجا کلمه رفتار رو گذاشتیم. یعنی باز یعنی همون. در روح چیکار کنید، یا کلمه به که اونجا هست به روح رفتار کنید، در یونانی حرف ان هست که هم به میشه ترجمهش کرد هم در میشه ترجمهش کرد، یعنی در روح یا تحت نفوذ و حاکمیت و هدایت روح القدس راه برید، یعنی رفتار کنید، رفتار اخلاقی، رفتار روحانی. درسته؟ مسیحیت یک رفتار کردن روحانی. در عهد جدید به ما میگه پس در روح راه برید. در جای دیگه در افسوسیان باب 5 آیه 2 میگه در محبت گام بردارید، در محبت راه بروید. در کولسیان باب 4 آیه 5 میگه در حکمت راه بروید، در حکمت راه بروید. این تمثیل راه خیلی وجود داشت، در عهد عتیق به کار برده میشد. در مزمور 1 میخونیم خوشا به حال کسی که در مشورت به مشورت شریران نرود و کجا نایستد؟ در راه گناهکاران. بعد اون پایین راه گناهکاران راه شریران رو با راه پارسایان مقایسه میکنه، نه آخر مزمور پایین پایین راه شریران، راه عادلان، راه پارسایان. این دو راه، این دو طریقت. میگه پس شریران را در داوری تاب ایستادن نیست و نه گناهکاران را در جمع پارسایان، زیرا خداوند راه پارسایان را میپاید اما طریق شریران به نابودی میانجامد. طریق شریران، راه پارسایان، راه شریران، راه پارسایان، راه شریران، یکی به حیات و کامیابی و باروری منجر میشه، دیگری به چی؟ به نابودی منجر میشه. مسیحیت در اتحاد با عیسی راه رفتن هست، یک راه رفتن اخلاقی هست، یک راه رفتن اخلاقی هست. البته درسته که این راه رفتن در وهله اول در خود عیساست. گفتیم همه چیز از اتحاد با عیسی شروع میشه. ما باید اول با خود عیسی متحد بشیم. ما اول باید عیسی رو تو قلب خودمون جا بدیم. ما اول باید در مسیح قرار بگیریم. ولی کسی که در مسیح قرار میگیره در مسیح شروع میکنه راه رفتن. باید راه بریم. کافی نیست که بگیم ما با مسیح متحد هستیم، ولی نگاه میکنیم به رفتار، نگاه میکنیم به راه رفتن، خبری از مسیح توش نیستش. نمیشه. نمیشه. کسی که در مسیح چیه؟ در مسیح قرار میگیره، در مسیح گام میزنه، در مسیح راه میره. این چه جور راهیه؟ این چه جور راه رفتنیه؟ در یوحنای رسول، رسول محبت، میگه ما با در نور راه بریم. یا اول یوحنا باب 2:7 در نور، منظورش اینه که در راستی، در شفافیت. ظاهر و بیرونمون چیه؟ درونمون باید چی باشه؟ یکی باشه. کسی که در نور راه میره همه چیزش چیه؟ عیان و آشکاره. و این عزیزان برای ما ایرانی ها خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما این رو تمرین کنیم، خیلی مهمه که ما این رو تو زندگیمون پیاده کنیم. فایده نداره که ما بگیم ما عیسی رو خیلی میشناسیم، توی پرستش بالا و پایین بپریم، ولی تو زندگیمون چی هستیم؟ در نهانی مخفی هستیم. اون چوری که واقعا فکر میکنیم راجع به خواهر و برادرمون به زبون نمیاریم. تو ظاهر ممکنه خیلی قشنگ باش صحبت میکنیم، ولی تو قلبمون شاید هزار چیز هست، پشت سرش شاید چیزهای دیگه میگیم. در نور خدا میخواد ما در نور راه بریم. این یه سلوکه، این یک طریقته، این یک راه رفتنه. میگه باید مانند عیسی راه بریم. اول یوحنا باب 2:6 خیلی زیباست، میگه مانند عیسی، اونطور که او بود، اونطور که او راه میرفت. خدا میخواد ما در او راه بریم و با او راه بریم. راه رفتن در حقیقت در دوم یوحنا باب 4 و با آیه 4 و آیه 6 خیلی زیباست، میگه در حقیقت گام میزنن، در راستی گام میزنن، بعد میگه در محبت گام میزنن. مسیحی کسی که در محبت گام میزنه. در خود عیسی فقط کافی نیست که ما در او باشیم. و کولوسیان باب 2 آیه 6 یه آیه خیلی قشنگیه که میخوام بخونم. کولوسیان باب 2 آیه 6 و جمع‌بندی میکنه این نکته منو. باب 2 آیه 6 میگه چی؟ میگه پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفته اید در او راه بروید. در او راه بروید. در او سلوک کنید اینجا میگه. ولی در اصل چیه؟ همون کلمه راه رفتن هست. ما باید در او راه برویم. در اتحاد با او راه برویم. پس عزیزان مسیحیت و مسیحی بودن فقط باور داشتن به برخی حقایق، هرچند که حقایق درستی باشه، یا برخوردار شدن از یه سری تجربیات روحانی و عرفانی نیستش. هرچند که همه اینا رو شامل میشه. بله، یه مسیحی خیلی تجربیات عالی پیدا میکنه و اینا همش خوبه، ولی فقط این نیست. فقط این نیست. کافی نیست که بگیم واو من بیام در حضور خدا نشه میشم. اصلا نشه میشم یا به برعکس نشه چیه؟ خلصه؟ بله میرم تو خلصه. نشه برعکسه؟ اونوره کیه؟ برال میرم تو حالت از خودم بی خود میشم. خیلی وقتا عزیزان من متوجه شدم ما ایرانی های مسیحی، خدا رو شکر ما افراد خیلی احساسی هستیم، ولی این خطر وجود داره که مسیحیت رو بیشتر توی یک سری تجربیات احساسی و عوالم احساسی میبینیم و تجربه میکنیم. خیلی عالی البته از یک لحاظ که ما حضور خدا رو تجربه میکنیم، کار روح القدس رو تجربه بکنیم، خیلی چیزها از حضور خداوند، قوت خداوند پیدا بکنیم، ولی وقتی فقط این میشه، فقط خلاصه میشه در این و متوجه نمیشیم که مسیحیت در این حال راه رفتن هست. راه رفتن اخلاقی، راه رفتن روحانی با عیسی، در محبت، در نور، در قدوسیت. ما باید با او همراه بشیم. پس مسیحیت فقط اتحاد با عیسی نیست، فقط یک سری اعتقادات نیست، بلکه راه رفتن است. مسیحیت یک سلوک اخلاقی و رفتاری و یک شیوه زندگی هم هست. مسیحیت یعنی در حقیقت و در محبت گام زدن. مسیحیت یعنی نه در راه شریران بلکه در راه پارسایان سلوک کردن. مسیحیت یعنی مثل مسیح رفتار کردن، مثل او در روح و در حکمت قدم برداشتن. کافی نیست که مدعی شناخت خدا و پرستش او باشیم، ولی بعضی موقع تو خیلی چیزها حتی حاضر نباشیم قدم برداریم برای حل مشکلاتمون، مسائلمون رو حل کنیم. مسیحیت راه رفتن هم هست. کلمه بعدی، کلمه دوم که میخوام بهش اشاره بکنم، کلمه راستی است. مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. راستی یا حقیقت. مسیحیت عزیزان علاوه بر یه پیوند روحانی با یک شخص و علاوه بر گام زدن در یک راه، در یک طریقت اخلاقی، شناخت حقیقت هم هست. شناخت حقیقت. مسیح گفت من راستی هستم، من حقیقت هستم. مسیحی کسی است که حقیقت مسیح رو، حقیقت خدا رو درست میشناسه و در این شناخت رشد میکنه، در این شناخت جلو میره. ما نباید محتوای معرفتی مسیحیت رو کم اهمیت بشماریم. معرفت و شناخت، شناخت درست خیلی خیلی مهمه که ما خدا رو چطور میشناسیم، ما چقدر از حقیقت در زمینه‌های مختلف آگاهی داریم. خدا خودش در کلامش میگه که قوم من از عدم معرفت اسیر شدن. وقتی که ما حقیقت رو درست نمیشناسیم، دروغ ما رو اسیر میکنه، گرفتار هزار یک چیز میشیم. حتی یه جای دیگه میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن. چه بسا که خیلی از اسارت‌های حتی مسیحیان به خاطر عدم معرفت و شناخت هست. مسیح آمده تا حقیقت رو به ما بشناسونه. مسیح خودش میگه. میگه من از این رو زاده شدم. به پیلاتوس میگه. میگه من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. او آمده تا بر حقیقت شهادت بدهد. مسیح اولا حقیقت خدا رو به ما میشناسونه. چقدر مهمه که ما خود خدا رو درست بشناسیم. خودش گفت که شناخت تو حیات جاودانی است. اصلا شناخت خدا حیات جاودانیه. ما اگر حیات جاودانی میخوایم باید خدا رو چیه؟ درست بشناسیم. ولی چطور میشه انسان خدا رو بشناسه؟ چطور میتونیم ما خدا رو بشناسیم؟ هیچ کدوم از راه‌های انسان برای شناخت خدا به نتیجه نمیرسه و برای رستگاری ما هم کفایت نمی‌کنه. انسان محدود و گناهکار نمیتونه خدا رو اونطور که هست بشناسه. ما چطور میتونیم خدا رو بشناسیم؟ فقط وقتی که به شناخت خود خدا از خودش دست پیدا کنه. خدا خودش خودش رو میشناسه فقط. خدا اینقدر بزرگه، خدا اینقدر عظیمه، خدا اینقدر فراتر از قوی عقل و درک ماست، خدا اینقدر فراتر از محدوده هایی هست که ما بهش دسترسی داریم که فقط خودش میتونه خودشو بشناسه. فکر میکنه کسی دیگری غیر از خدا خودشو بتونه خدا رو بتونه بشناسه درست به کمال؟ عظمت خدا اینقدر هست، بی نهایت. فقط خدا خودش قادر هست در این عظمت خودش رو بشناسه. و مژده این هست که در عیسی مسیح این خدا خودش آمده روی زمین. خدا خودش آمد بین ما و شناختی رو که خودش از خودش داشت با ما چکار کرد؟ با ما در میان گذاشت، به ما هدیه داد. خدا در مسیح بود. خدا در مسیح بود. او آمد انسان شد، آمد فکر ما رو به خودش گرفت، آمد در اندازه ما قرار گرفت و اون شناختی رو که از خدا داشت، عیسی مسیح خودش در انجیل متی باب 11 آیه 27 میگه خدا رو هرگز چیه؟ هیچ کس پدر رو نمیشناسه جز کی؟ جز پسر. هیچ کس پدر رو نمیشناسه جز پسر و هیچ کس پسر رو نمیشناسه جز پدر. هر دوش صدقه. ولی مهم اینجاست، هیچ کس پدر رو نمیشناسه جز پسر و آنکه پسر بخواد بهش مکشوف میکنه. بهش مکشوف. خدا در عیسی به میان ما آمده و خودش رو به ما چکار کرده؟ خودش رو به ما آشکار کرده. کلام خدا میگه عیسی خدای پدر رو واقعا میشناخت. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است. خدا رو هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. خدا رو شکر ما در عیسی با کسی روبرو هستیم که در آغوش پدر بود و در آغوش پدر هست، با کسی که از ذات خدا آمد، با کسی که پسر خدا بود و با پدر چی بود؟ با پدر قرین بود، با پدر نزدیک بود، پدر رو میشناخت. و حالا این عیسی آمده که شناختی رو که از پدر داشت به ما چکار کنه؟ به ما بشناسونه. چقدر مهمه که ما خدا رو اونطور که هست بشناسیم، اونطوری که واقعا هست. و ما این شناخت رو در خود عیسی داریم، در خود شخص او. نه فقط او آمد تا تعالیمی به ما در این مورد بده، بلکه این شناخت، این حقیقتی که عیسی از اون صحبت میکنه تو خودش هست، باز تو شخص خودش هست. میگه هر که مرا دید پدر را دیده است. هر که مرا دید پدر را دیده است. وقتی که ما با خود این عیسی روبرو میشیم، وقتی که با این عیسی متحد میشیم، اون موقع هست که ما میتونیم خود او را بشناسیم. خود او را بشناسیم. او هم مکاشفه خدا بود. وقتی آمد روی زمین خود خدا بود، کسی بود که خودش رو میشناخت، پدر رو میشناخت، آمد روی زمین تا پدر رو مکشوف کنه به ما. و هم به عنوان انسان کسی بود که میتونست اون شناخت واقعی رو پیدا بکنه و اون واکنش درست رو بده، نسبت به خدا نشون بده. از یه طرف خدا بود، حقیقت خدا رو به ما آشکار کرد، از یه طرف انسان بود، انسان کامل که بتونه چیکار کنه؟ شناخت درستی به عنوان یک انسان از پدر داشته باشه و اون شناخت با ما در میان بگذاره. هم خدا و هم انسان، هم مفعول شناخت بود هم فاعل شناخت بود. و به همین خاطره که میگه چی؟ هم میگه من حقیقتم، من خود حقیقتم. وقتی که ما با عیسی متحد میشیم این حقیقت رو میشناسیم. این شناخت البته یک شناخت شخصی است. این شناخت فقط یه مشت اطلاعات نیست. این شناخت یعنی واقعا خود عیسی را تجربه کردن، با خود عیسی رابطه برقرار کردن. این شناخت یه شناخت هست که شخصیه، یه شناختی هست که در رابطه به دست میاد. و وقتی که ما با این عیسی رابطه برقرار میکنیم، وقتی که در این عیسی قرار میگیریم، با او متحد میشیم، اون موقع هست که این شناخت به ما هم داده میشه. ولی اینجا من باز میخوام یه نکته ای رو تاکید کنم و اون این هست که درسته که این شناخت یک شناخت در واقع تجربیه، یک شناخت رابطه‌ایه، یک شناختی هست که واقعا شخصیه. در این تجربه ما با او در واقع ما او را یک جورایی میشناسیم. ولی گاهی وقتا ما اون مقدار به اصطلاح ابعاد مفهومی این شناخت رو بسیار بسیار کم میکنیم. اون درکی رو که باید داشته باشیم از کلام خدا، اون درکی رو که باید از خدا داشته باشیم، شناخت ما انگار تبدیل میشه صرفاً به یک چیز حسی که خیلی نمیشه توضیحش داد، خیلی نمیشه بیانش کرد. به محض این که از یه نفر میپرسیم بالاخره این خدایی که تو بهش ایمان داری چه جور خدایی هست، به محض این که طرف شروع میکنه توضیح دادن، میبینیم که شناختی که از خدا داره شناخت درستی متاسفانه نیستش. تجربه رو داریم، یه جورایی با خود عیسی همدم شدیم، یه جوری عیسی مسیح وارد قلب ما شده و ما رو تبدیل کرده، ما رو تازه کرده، ولی احتیاج داریم که در اون شناخت خدا، در فکر خودمون مخصوصا رشد کنیم. و الا این خطر وجود داره که ما خدایی رو پرستش بکنیم که مخلوق ذهن خودمون، مخلوق ذهن خودمون. متاسفانه گاهی وقتا اینطوریه. من گاهی وقتا تو پرستش ها میبینم ما خیلی داریم عالی پرستش میکنیم، ولی کدوم خدا رو داریم پرستش میکنیم؟ اون خدایی که توی پرستش ما داریم بهش ابراز عشق میکنیم، اون درکی که ازش داریم، اون مفاهیمی که از اون خدا تو سر خودمون داریم، آیا این مفاهیمی که مطابق کلام خدا هست؟ نکنه ما داریم حدس و گمانهای خودمون رو پرستش میکنیم؟ نکنه ما داریم یه خدایی رو که نمیشناسیم درست پرستش میکنیم؟ مثل اون بوتی که پولس رسول توی آتن پیدا کرد، یه مذبحی پیدا کرد نوشته بود تقدیم به خدای ناشناخته. من نمیدونم آیا همه ایرانی ها وقتی که اینطور بالا پایین میپرن، خدا رو میپرستن و تو کلیسا اینطور نسبت به خدا ابراز احساسات میکنن، چقدر واقعا خدا رو میشناسن و چقدر وقت میدن به شناخت خدا، چقدر کلام خدا رو واقعا میخونن. تو از طریق خوندن این کلام شناخت دقیقی از خدا پیدا کنه، شناخت عمیق‌تری از خدا پیدا بکنه. چقدر تصاویری که ما از خدا داریم همون موقعی که داریم پرستشش میکنیم، تصاویری هست که شاید با کلام خدا کاملا مطابقت نداشته باشه. درسته مسیحیت اتحاد با مسیحه، ولی مسیحیت شناخت حقیقت هم هست. خیلی مهمه که ما خدا را اونطور که حقیقتا هست بشناسیم و پرستش کنیم، و الا خدای حقیقی رو پرستش نمی کنیم. عیسی مسیح به زن سامری چی گفت؟ یا تو میاد؟ گفت پرستندگان حقیقی چی کار میکنن؟ خدا رو در روح و من فکر می‌کنم خیلی از ایرانی‌ها توی اولیش قویه. نه؟ خدا رو شکر بریم. ما باید در روح خدا رو پرستش کنیم. بدون روح خدا رو پرستش کردن چیه؟ تبدیل میشه به یک مراسم مذهبی خشک، تبدیل میشه صرفا به یک آیین و عبادت دینی. ولی حقیقتم مهمه، حقیقتم مهمه. من گاهی وقتا برای قسمت حقیقتش نگران میشم. چقدر حقیقتن خدا رو ما میشناسیم، چقدر در شناخت خدا جلو میریم. مسیحیت فقط اتحاد با یک شخص یا سلوک در یک طریقت اخلاقی و روحانی نیست. مسیحیت شناخت حقیقت هم هست، شناخت حقیقت. و خدا این حقیقتشو اولا در عیسی مسیح با ما در میان گذاشته، به ودیعه گذاشته، و بعد در کلامش. چون امروز ما مسیح رو از کجا میشناسیم؟ امروز از کجا میدونیم اون چیزی که حس میکنیم راجع به عیسی، اون چیزی که فکر میکنیم راجع به عیسی حقیقت داره؟ خدا کلامش رو به ما داده. آمین. خدا کلامش رو به ما داده. من میخوام شما رو تشویق کنم امروز، من میخوام اونایی رو که دارن نگاه میکنن تشویق کنم کلام خدا رو بخونیم. عزیزان، کلام خدا رو بخونیم. روح و کلام بایستی با همدیگه عمل کنه، و نه فقط کلام. کتاب مقدس میگه که کلیسا ستون و بنیاد راستی است. خدا حقیقت خودشو در کلامش که کلیساش در طول قرون اون کتاب رو میخونه. این کلیسا این کتاب رو 2000 سال داره تعمق میکنه درش. و خدا داد عیسی مسیح، همون عیسی مسیح که گفتم که امروز سر کلیساست، میگه که داد به کلیسا کیا رو؟ شبانان، معلمین، رسولان، رهبران. تا چی بشیم؟ در افسوسیان میگه تا به یگانگی ایمان و شناخت خدا برسیم. نه؟ همینو میگه. میگه اینها رو بخشید به کلیسا عیسی مسیح به عنوان شبان و معلم و رسول همه اینا، تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح، تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. و بعد ادامه میده، آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیم گوناگون و مکر و حیله آدمیان در نقشه هایی که برای گمراهی میکشند ما را به این سو و آن سو براند. فکر نمی کنید یک مقدار، من متاسفانه باید بگم، مسیحیت ایرانی در این حالت هست. باد تعالیم گوناگون چیه؟ خیلی وقتا میاد و ما رو به این سو و آن سو میکشد. و اگر مواظب نباشیم، اگر ما که نوبر مسیحیان ایرانی هستیم، ایمانداران ایرانی هستیم، در شناخت حقیقت، حقیقتی که در مسیح هست، پیش نریم، این خطر وجود داره. دیگه نمیتونیم به این بلوغ روحانی در خداوند دست پیدا بکنیم. پس شناخت حقیقت، کلیسا و معلمینی که خدا به کلیسا داده و منابعی که ما داریم، 2000 سال در کلیسا کلام خدا خونده شده و حتی امروز چقدر منابع خوب وجود داره که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. عزیزان، من میخوام شما رو تشویق کنم به این که خدا رو بشناسیم، حقیقت رو بشناسیم در عیسی مسیح، و از منابعی که داریم استفاده کنیم. من امروز یکی از این منابع رو اینجا آوردم که نمیدونم چقدر ازش شما آگاه هستید و چقدر استفاده کردید تا حالا. مجله شاگرد که کانون الهیات پارس اینو سعی میکنه که 3 ماه یه بار چاپ بکنه، یکی از منابعیه که الان وجود داره برای کسایی که میخوان عمیق‌تر بشن در کلام خدا، میخوان خدا رو بهتر بشناسن، میخوان جهانبینی مسیر مسیح، جهانبینی درست رو به ما میده. نه فقط خدا رو به ما میشناسونه، او انسان کامل است، او انسان و انسانیت رو به ما میشناسونه. ما فقط در مسیح میتونیم بفهمیم انسان کیه، انسان چیه، برای چی خلق شده، کجا داره میره و چطور باید زندگی کنه، دنیا وضعیتش چیه. همه اینا در عیسی و در کلام خدا به ما داده میشه. منظورمون این نیست که چیزهای دیگر رو نخونیم، نه، ولی اون زاویه درست، اون چشمانداز درست، اون نگاه درست به جهان، به انسان و مهمتر از همه به خدا استفاده کنیم عزیزان. کتابای زیادی اینجا هست، نمیدونم چقدر میخرید، چقدر میخونید. شما کدوم خدا رو پرستش میکنید؟ ما گاهی وقتا دیگران رو به ریشخند میگیریم یا انتقاد میکنیم از اینکه خدایی رو که نمیشناسن پرستش میکنن. ما چقدر میشناسیم خدایی رو که میپرستیم؟ آیا کافیه از اینکه فقط بیایم توی کلیسا و دستامونو بلند کنیم و یه خدایی رو پرستش کنیم؟ تو ذهن ما چی میگذره؟ بت پرستی فقط این نیست که یه چوبی رو بذاریم جلوی خودمون. بت‌های ذهنی وجود داره. هر چیزی که برخلاف حقیقت خدا باشه و ما در پرستشمون به اون داریم توجه میکنیم، اون طور داریم فکر میکنیم، در حقیقت یه جور بت پرستیه. پس چقدر مهمه. چهارم و با این تموم میکنم، چهارمین نکته، پس گفت من راه و راستی به چی هستم؟ حیات هستم. راه و راستی و حیات هستم. مسیحیت علاوه بر پیوند با مسیح، با یک شخص، علاوه بر گام زدن در یک راه و علاوه بر شناخت حقیقت، تجربه حیات است. تجربه حیات است. عیسی خودش گفت که شناخت خدا حیات جاودانی است. در دعای معروف خودش در باب 17 کتاب انجیل یوحنا میگه حیات جاودانی اینه که تو رو خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح رو که فرستادی بشناسند. حیات جاودانی در شناخت خدا وجود داره. در جای دیگه عیسی مسیح گفت من آمدم تا ایمانداران حیات بیابند و از آن به فراوانی برخوردار شوند. حیات غنی و فراوان، حیات وافر. مسیحیت فقط یک سلوک اخلاقی نیست، مسیحیت فقط شناخت حقیقت نیست، مسیحیت تجربه حیات خود خداست. مسیحیت یعنی شریک شدن، تجربه کردن خود خدا و همون حیاتی که از او به سوی ما سرازیر میشه. حیات وافر، حیات غنی، حیات پر. اگر عنصری از حقیقت در انجیل کامیابی وجود داشته باشه، همین آیه است. تو همین آیه است. عیسی مسیح گفت حیاتی که من به شما میدم حیات کم و ضعیف و کوچیکی نیست. حیات چیه؟ یعنی وافریه، حیات پریه. یوحنا میگه که در او حیات بود، راجع به عیسی میگه در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود. همینطور در رساله یوحنا میگه ما از حیات جاودانی با شما صحبت میکنیم که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. آمین. او خودش حیاته، حیات جاودانی است. مسیحیت تنها یک طریقت اخلاقی و شیوه و سبک زندگی نیست. مسیحیت فقط یک مکتب فکری یا نظام فلسفی الهیاتی هم نیست. مسیحیت جاری شدن نیرومند و پرشتاب حیات خود خدا به درون زندگی ماست. خدا حیات خودش رو میخواد به ما بده. آمین. ما در مسیح از حیات خدا برخوردار میشیم. مسیح نه فقط راهه، نه فقط راستیه، بلکه حیاته. در حیات قدرت و پویایی هست. در حیات رشد هست. در حیات طراوت و تازگی و شکوفایی و ثمر بخشی هست. تو زندگی ما اینا پیدا میشه؟ اگر هر کدوم از اینا رو حس میکنیم کم داریم، عزیزان مژده اینه که در مسیح به ما داده شده. بریم نزد عیسی و ازش بخوایم که بار دیگه ما رو تر و تازه کنه. دوباره زندگی ما رو رشد بده، دوباره شکوفا کنه، دوباره به ما ثمر بده. در حیات، مخصوصا در مراتب بالاتر اون، رابطه وجود داره، شناخت متقابل وجود داره، آزادی وجود داره. در حیات آزادی هست. در حیاتی که در اتحاد با عیسی نصیب مؤمن میشه، به طور خاص ما از برکت خدا برخوردار میشیم. حیات درش برکت هست. در این حیات جاودانی برکت هست. در این حیات سلامتی هست، شالوم هست. شالوم در معنا، در وسیع ترین معناش، در وسیع ترین معنای وجود شناختیش در حیات شادی و اکستاسی وجود داره، خلصه در این حیات وجود داره و او این حیات رو به ما میده. نام دیگه‌ای که به این حیات، به این دخول به این حیات وجود داره، در واقع همون تجربه پادشاهی خداست که عیسی مسیح شروع کرد. پادشاهی خدا شروع شده. پادشاهی خدا امروز مال ماست. ما امروز دعوت داریم که از این حیات برخوردار بشیم، با اون رو تجربه کنیم. متاسفانه برای بعضی از مسیحیان، مسیحیت بیشتر یه طریقت اخلاقیه یا یک نظام فکریه. بیشتر مسیحیت اینجوری تجربه میکنن. این مسیحیان حیات رو با همه غنا و پریش اونطور که باید نکه تجربه نکرده و نمیکنن، یا کم تجربه میکنن. ولی بدون این حیات ما از قدرت پیروی مسیح برخوردار نخواهیم. بدون این حیات حقیقت مسیحیت تبدیل میشه به فلسفه و الهیات خشک و خالی. درسته؟ اگر این حیات نباشه، بدون این حیات قدرت تبدیل زندگی نخواهیم داشت. پس مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم. مسیحیت چیه؟ خیلی مهمه. خیلی مهمه. امروز ما ایرانیان مسیحی هر ستا بود رو تو زندگیمون سفت بهش بچسبیم و تجربه کنیم. اولا مسیحیت در اتحاد با مسیحه. یکی شدن با مسیحه. داشتن مسیح تو قلبمون هست. ولی در اتحاد با مسیح گام زدن در یک راه، شناختن حقیقت، تجربه ی حیات. خدا ما رو دعوت میکنه عزیزان. دعوت میکنه که این چنین زندگی مسیحی خودمون رو زندگی کنیم. میخوام سر پا بایستیم و فکر کنیم. شاید ما تو زندگیمون یکی از اینا رو بیشتر روش تاکید داشتیم، شاید یکی از اینا رو بیشتر تجربه کردیم، ولی اون دوتای دیگر رو یا اون یکی دیگر رو ازش یه مقدار غافل بودیم. من میخوام امروز شما رو دعوت کنم که هر کدومش رو که احساس میکنید تو زندگی شما یا کمبودش وجود داره یا وجود نداره، یا اینکه کم شده، ضعیف شده، تقلیل پیدا کرده، امروز از مسیح بخوام، امروز بار دیگه با این شخصی که زنده است، که اینجاست، بریم به حضورش و ازش بخوایم. خدا میخواد که ما در مسیح قدم بزنیم. نمیخواد فقط در او قرار بگیریم، میخواد در او راه بریم. میخواد در محبت راه بریم، در نور راه بریم، در حکمت راه بریم، در حقیقت راه بریم. چقدر در او راه میریم؟ از خودمون بپرسیم. چقدر سلوک ما، رفتار ما، شیوه زندگی ما در انطباق با عیسی مسیحه؟ چقدر اصلا مسیحیت رو اینطوری درک کردیم؟ و یا این که شاید تا حالا بیشتر فکر کردیم که مسیحیت فقط اینه که خدا به من حیات جاودانی داد، خدا به من بلیط بهشت داد، خدا منو قبول کرد به عنوان فرزندش، دیگه تموم شد، فقط همینه که من هر طور که زندگی کردم و هر طور که بودم مهم نیست، من میرم بهشت و میرم با او تا ابد خواهم بود. مسیحیت رو در همین حد میفهمیم. اگر اینطور امروز بیاییم شروع کنیم راه رفتن، امروز بیاییم در این راه شروع کنیم قدم زدن، اهل طریقت بشیم، اهل راه بشیم، دنبال عیسی راه بیفتیم. این راه راه آسونی نیست. مسیح خودش گفت از راه تنگ بیایید. پس این گفت این راه راه صلیبه، باید صلیب، تو این راه نمیشه بی صلیب راه رفت. اگر بخوای مثل مسیح زندگی کنی، اگر بخوای در اتحاد با مسیح نه فقط باشی بلکه قدم بزنی، مطمئن باش که زحمت و جفا و تمسخر خواهد بود. مطمئن باش که زیانهایی خواهی دید. و مسیح دعوت میکنه. بله، نمیشه مثل عیسی قدم برداشت و در این دنیا همیشه موفق بود. این بهایی که یه مسیحی پرداخت میکنه. امروز در رفتار ما چقدر مسیح دیده میشه؟ امروز در روابط ما چقدر مسیح دیده میشه؟ چقدر در عمل حاضر هستیم قدم بزنیم در راه مسیح، در محبت کردن به برادر و خواهرمون، در بخشیدنشون، در طلب بخشش از برادر و خواهرمون. مسیحی بودن فقط هللویا گفتن نیست. بیایید امروز یک بار دیگه عهد ببندیم. خداوندا میخوام دنبالت بیام. هللویا. میخوام تو رو پیروی کنم خداوندا. شاید شما شناختتون از خدا فقط یه شناخت حسیه یا بیشتر یه شناخت حسیه. حس آرامش میکنی، حس شادی میکنی، ولی خیلی در پی این که واقعا ببینی این خدایی که به تو آرامش و شادی میده کیه، چیه، چجوریه، چه خصوصیاتی داره نبودی. شاید خیلی مسیحیت رو به عنوان شناخت حقیقت تجربه نکردی. امروز روح خدا داره تو رو تشویق میکنه. امروز کلام خدا برای تو اینه که اگر منو درست نشناسی نمیتونی منو درست پرستش کنی. اگر منو درست نشناسی نمیتونی منو درست پیروی کنی. امروز بیایید عهد ببندیم با او که وقت خودمون رو بدیم به جستجوی شناخت خدا، به طلب حکمت الهی. این همه کتاب اینجا هستش، کدومشو میخونیم؟ چقدر وقت میدیم به مطالعه یا به شکلهای دیگه؟ هر کسی خودش با خداوند صادقانه روبرو بشه. مسیح حقیقته، مسیح حقیقته. هللویا. او بگید عیسی مسیح میخوام تو رو بشناسم، میخوام تو رو بشناسم، میخوام خدایی رو که در تو به این دنیا آمده بشناسم، میخوام پدر رو بشناسم. ای عیسی به من پدر رو نشون بده که برای من کافیه. پدر رو به ما بشناس. و بالاخره اگر طراوت و تازگیت رو از دست دادی، اگر شادی تو کم شده، اگر حیات خدا توی زندگیت اونطور که باید فوران نمی کنه، اگر مسیحیت بیشتر برات یه مکتب فکری شده، صرفاً یه سری اعتقادات شده، صرفاً یه شیوه زندگیه، یه سری عادته که انجامش میدی، یک شنبه ها کلیسا میایی، ولی حیات مسیح رو اونطور که باید تو زندگیت نداری یا کم داری، امروز از خداوند بخواه. عیسی مسیح حیات جاودانیه. عیسی مسیح حیات جاودانیه. او میخواد تو رو تازه کنه. او میخواد منو تازه کنه. او میخواد منو تازه کنه. تو رو تازه کنه. او میخواد قدرت خودش و قدرت روح خودش رو در تو جاری کنه. او میخواد تو رو بلند کنه. تو رو محکوم نمی کنه. میخواد تو رو احیا کنه. روح او احیا میکنه. هللویا. از او بخوایم. خداوند منو احیا کن. من احتیاج دارم احیا بشم. من خشکیدم. من پژمردم. من ضعیفم خداوند. احتیاج دارم احیا بشم. احتیاج دارم تازه بشم. احتیاج دارم تبدیل بشم. با قدرت خودت منو تبدیل کن. عیسی زنده، تو اینجا هستی. ای خداوند. هللویا. هللویا.
این سرود به که پناه برم رو میتونیم یه بار دیگه بخونیم؟ پناه ما خود عیساست. این سرود قدیمی ولی خیلی زیبا. یه بار دیگه بخونیم. به که واقعا میتونیم پناه ببریم؟ کدوم راه به حیات منتهی میشه؟ کی میتونه حقیقت خدا رو به ما نشون بده واقعا؟ حیات جاودانی در کی پیدا میشه؟ عیسی مسیح اینجاست.